أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در پیرو بحث دیروز یه عبارتی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط دارند. این عبارت تأیید میکند عرض دیروز مرا و کتاب مبسوط شیخ طوسی، رساله عملیه شیخ طوسی است. ازا مسئله این قلت قلتیشون هم نیست و به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی محکمترین کتابهای شیخ طوسی. مرحوم شیخ می‌فرمایند که رویا انه یجتنب بالمجتنب المحرم یا یجتنب و ما یجتنب المحرم ولکن الروایه لم یثبت بل یقطع الجواز فی سیرت رسول الله والائمه علیهم السلام. ولم يكن في تلك السيرة حرمة ما يحرم على المحرم في الاعتكاف. روایت عبید که دیروز ما خوندیم گفتیم روایت صحیح و سنده و ایشون خدشه در روایت کردن و فرمودن رویه ولکن نهو لم یثبت. شاید مرادشون خدشه سندی نباشه، خدشه دلالی باشه، یعنی ولو اینکه یه روایت هم داشته باشیم در مسئله، این روایت رو حمله بر کراهت میکنیم و ما بخواییم قیاس بکنیم اعتکاف را به احرام، این جایز نیست و بگیم که هرچه در احرام حرام بر این محرم بر معتکف هم حرامه. ازا عبارت دو دفعه بخونم، رویه انهو یجتنب ما یجتنب المحرم. یجتنب المعتکف، معتکف و قبل گفتن یجتنب ما یجتنب المحرم ولکن الروایه لم یثبت بل یقطع الجواز فی سیرت رسول الله والائمه علیهم السلام. ولم یکن فی تلک السیره ولم تکن فی تلک السیره حرمتون ما يحرم على المحرم في الاعتكاف. ما بخواهیم بگیم که اون چه برای محرم برای معتکف هم هست، نه قطع داریم چنین نیست و سیره پیغمبر اکرم در اعتکاف و سیره ائمه طاهرین در اعتکاف اجتناب از محرمات احرام نمی کردند. حالا نمی دونم مرادشون چیه، آیا مطلق وقت ادعای سیره کردن روی اون مطلقا کار مشکلیست. سیره رو مثلا معنا کنیم سکوت پیغمبر اکرم ائمه طاهرین، اینا معتکف می شدن به دیگران می گفتن اعتکاف کنید و می گفتن که 3 روز در مسجد باشید، روزه بگیرید. و اما از محرمات احرام پرهیز کنید، چنین در کلمات پیغمبر اکرم در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام نیست. اگر فرمایش مرحوم شیخ طوسی را اینجوری که من معنا میکنم، خب میشد که مطلقا الا ما خرج دلیل، هر کجا دلیل دارید بگید و پیدا کردن دلیل هم در محرمات احرام بر معتکف کار مشکلی است انصافا. به اندازه مشکله که مرحوم صاحب عروه، خب میبینید که چه عبارات جور و جوری دارن راجع به جماع. خب اول میفرمایند که روزه رو باطل میکند، بعد می فرماین روز باشد یا شب فرق نمی کند، لمس و تقبیل به شهوت هم روزه را باطل می کند، روز و شب هم ندارد. و اما سایر محرمات در احرام وقتی میرسن مثلا به ممارات، میگن حرامه، اما بعد میفرماین که اون چه در محرمات احرامه اینجور نیست که در اعتکاف باشه. بعدم عبارات مرحوم صاحب عروه را دیروز خوندیم، بعض اوقات میگن الاغوا چنین و امکان فیه اشکال، مثل این که مرحوم سید اعتنا به حرف مرحوم شیخ طوسی نکردند و اون شهرتی که ادعا شده، بعضی البته کمن، بعضی ادعای اجماع هم کردن که مرحوم شیخ طوسی در اینجا می فرماید اصلا سیره خلاف اجماعه، اون شیخ طوسی که در خلاف غالب مسائل رو متکی بر اجماع میدونند، خب همینجا میفرمایند که نه، سیره پیغمبر اکرم، سیره ائمه طاهرین علیهم السلام که گفتم معنای سیره این که در کلمات اینها دیده نمیشه، یا این که خودشون در بعضی از این محرمات استعمال میکردن و یه قاعده کلی میشود گفت، بنابراین که شیخ طوسی میگن، و این که در باب اعتکاف هیچ چیزی اعتکاف و باطل نمی کند، موجب کفاره نیست، موجب حرمت نیست، الا ما اخرجه الدلیل. روایت عبید را اگر یادتون باشه دیروز خوندیم، اون قاعده کلی نداره، برای اینکه روایت عبید نمی گفت که هر چیزی بر محرم حرامه، بر معتکف هم حرامه. روایت عبید اینجوری بود که المعتکف لا یشم طیب ولا یتلذذ ولا یتلذذ بالریحان ولا یماری ولا یشتری ولا یبیع. همین سه چهار چیز را، و اما ما بقی رو دیگه صحیح عبید نداره. اگه کسی مفهوم لقب رو در این جاها حجت بدونه، بگیم که اون چه صحیح عبید داره راجع به استشمام عطر و خوردن ریحان و ممارات دو طلبه با یک دیگر و یا دو نفر سر دنیا با هم، و یکی هم به عشرا، اما هم اینا خوب مخالف خیلی داره. مرحوم سید رو اینا فتوا دادن، بعد از اون مثلی که مفهوم گیری کردن از صحیحه یا عبید، یا این که عد جاری کردن گفتن اینا حرامه، اما بعد میفرماید موجب فساد نیست، حالا بعد عبارت رو میخونیم، میگن موجب فساد نیست، موجب کفاره هم نیست. و دیروزم عبارت که خوندیم اینجور بود که میفرمود که بل لا یخلو من قوه و انکان لا یخلو من اشکال. آدم خوب میفهمه که مرحوم سید نظیر مرحوم شیخ طوسی میخوان یه قاعده کلی درست بکنند، و این که محرمات احرام مال خود احرامه، ربطی به اعتکاف نداره. هر کجا دلیلی برای حرمت اعتکاف، برای فساد اعتکاف، برای کفاره اعتکاف، یعنی کفاره ای که یکی از محرمات آورده باشه مثل جماع، اینا هر کدام دلیل داشته باشه بگو، هر کدام دلیل نداشته باشد قاعده اصل اقتضا می کند عدم وجوب کفاره رو، اصل اقتضا می کند عدم وجوب فساد وضعی را، اصل اقتضا می کند عدم حرمت را.
مگر ظهوری در حرمت نداره بر اینکه بخوام خلاف ظاهر اینجاست کنیم، دلیل محکمی میخواد، نه اینکه چون این جاها برای کراهت بعضی جاها اومده پس این جاها میگن کراهت.
همین سکوت ائمه طاهری که شیخ طوسی میگه، شیخ طوسی اصلا میگن روایت عبید بن زراره را نه دمی اسبو، شیخ طوسی تهذیب نوشته، همین شیخ طوسی میفرمایند که ما روایتی در باب اعتکاف نداریم که بگه فلان چیز روزه رو باطل میکند یا موجب کفاره است یا حرمت تکلیفی داره. و اصلم که ما شیخ طوسیه، روایت هم که نداریم، برای این که همه میگوین جماع روایت داره که ما در باب احرام میگفتیم که جماع روایت داره اما دلالت بر فساد نمیکنه. حالا اون چه در باب اعتکاف فرمودن میگه جماع روایت داره، اما همین مرحوم شیخ طوسی میگه استمناع نه، دیده که از شهرت ترسیده، اون شهرتی که ادعایی و یعنی چند نفر از بزرگان گفتن که در مسئله اختلافی نیست، وقت بعضیشون راجع به جماع فقط گفتن، بعضیشون گفتن نه مطلقا ما یجتن بو للمحرم، یجتن بو للمعتکف و یدل علیه اجماع. نمیدونیم اصلا مرادشون از این اجماع چیه، چرا دیگران نگفتن، چرا مرحوم شیخ طوسی اینجوری نگفتن، ادعای سیره کردن از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین. اگرم عبارت ایشون مثلا شبهه‌ای داشته باشید، خب دیگه میشد که حملش بکنیم سیره را بر گفتار، یعنی پیغمبر اکرم ائمه طاهرین در اون زمان خیلی معتکف می شدن، پیغمبر اکرم خیلی معتکف می شدن، ائمه طاهرین علیهم السلام مشهور معتکف می شدند، دیگه خواه ناخواه اصحاب پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین این اعتکاف را یه چیز مستحب به بالایی می دونستند. و اما این که بهشون گفته باشن اعتکاف مثل احرامه، هرچه در احرام حرامه، در اونجا حرامه، هرچه احرام رو باطل میکنه اونجا رو باطل میکنه، اعتکاف هم باطل میکنه، یا حرمت تکلیفی، اون چه در احرام حرمت تکلیفی داره اینجا حرمت تکلیفی داریم، خب نداریم. و مقررین بحث مرحوم سید همین جاها که مرحوم سید می‌فرمایند که جماع و لمس و تقبیل این حرامه روزه را باطل می‌کند، همیشون می‌فرماید آقا برای جماعش دلیل داریم اما برای لمس و تقبیل روایت نداریم. راجع به استمناش هم همه میگن دلیل نداریم، اما اگر راجع به لمس و تقبیل گفتید به طریق اولا باید راجع به استمنا هم بگید. مرحوم سید این را نتونستن، لذا اقرار میکنن، یعنی رو از نظر فتوا که لمس و شهوت و اجماعاً ملحق به جماع میکنم، اما استمنا این اجماع توش نیست و چون در اجماع نیست میگم که موجب حرمت نیست. بعد میبینن که اون اولویت هست، احتیاط واجب میکنم. ظاهرن اگه کسی جرأت داشته باشد باید اینجور بگه که احرام برای خودش جدای از اعتکافه، نه او ربطی به او داره نه او ربطی به او داره. در اعتکاف فقط اون چه هست اینه، 3 روز در مسجد باشد، روزه بگیرد، روز سومش هم بگید روزه واجب است، از مسجد هم بیرون نره الا لضرورتین. بعد همون روایت ها میگن از مسجد بیرون بره برای درس خوند، برای نماز جمعه، برای نماز جماعت. عجب هم هست، مرحوم سید همین رو روش فتوا میدن، اما تو مسئله بعدی که خوندیم تمام شد میفرمایند که اما بره بیرون زود برگرده، از اگه راه دور و نزدیکه از راه نزدیکه برگرده، مواظب باشه زیر سایه نره، مواظب باشه زیر سایه نشینه. اما همین مرحوم سید خوندیم میفرماید بره نماز جمعه، این دیگه ضرورت که تو کار نی، بره نماز جماعه، بره تشییع جنازه. خب تشییع جنازه نشینه دو راه دور و نزدیک درست بکنید، و خب معلومه اینا همه احتیاطه، یا نه همه اینا بگید مستحبه. از برمیگرده به این که مستحب است از مسجد بیرون نرد الا لضرورت عرفیه او ضرورت شرعیه، و اما این خصوصیت ها که مرحوم سید فرمودند علی ظاهر خودشون هم قبول ندارن، مثل این که در باب اعتکاف مرحوم سید خیلی با شهرت هم صدا هم گام شدند و هر کجای کسی ادعای اجماع میکرده این ادعای اجماع را مرحوم سید میپذیرفتند و روش یا فتوا میدادند یا احتیاط واجب میکردند، در حالی که مرام مرحوم سید این نبوده. اصلا عروه را ایشون نوشته برای خاطر این که این گونه اجماعات و این گونه مستحبات و این گونه حرفها که ادعای اجماع، دو کسی ادعای اجماع کرده و خبری نیست از گفتار فقها و اینا را همه را برداره. خب انصافا هم خیلی کار کرده، مرحوم از کسانی که فقه را زنده کرده بعد صاحب جواهر از نظر فروعات، خب مرحوم سیده. و خصوصیات مرحوم سیدم اینه که تابع صاحب جواهر، کلیه فروعی که صاحب جواهر داره ایشون مقید بوده و یه متابعتی از روش، یه متابعتی از مسئله، یعنی همون جوری که مرحوم صاحب جواهر فرموده، خلاصت الجواهر را هم مرحوم سید فرموده و این قلت قلت با صاحب جواهر داشته. لذا این مسئله ما که دیروز بحث کردیم، امروز بحث کردیم، یه مسئله فوق العاده مشکلی است. ما بخوایم شهرت تو مسئله درست بکنیم، بینی و بین الله نداریم. ما بخوایم اجماع درست بکنیم، بینی و بین الله نداریم. ما بخوایم تمسک به روایتی بکنیم و بگیم که اون چه در باب احرامه، در باب اعتکافم هست، روایت نداریم. لذا برمیگرده به یه روایاتی، اینها هم بخواد دلالت داشته باشد بر این که احرامو باطل میکنه، دلالت داشته باشد بر این که احرام نباطل میکند، موجب کفاره است، دلالت داشته باشد لااقل بر حرمت تکلیفی، نمیشه پیدا کرد. به اندازه ای که مثل شیخ طوسی اصلا منکر اینه که زمان پیغمبر اکرم، زمان ائمه طاهرین علیهم السلام، این حرفا نبوده که بخوایم اون محرمات احرام را بیاریم در اعتکاف، بلکه اعتکاف برای خودش یه عبادت مستقلی است، ربطی به باب احرام نداره. حالا باید ببینیم که چه مقدار میتونیم، چه مقدار باید این حرمت تکلیفی یا حرمت بالاتر، حرمت وضعی یعنی فساد، بالاتر کفاره چه مقدار بتونیم درست بکنیم. ظاهراً همینطور که شیخ طوسی میگن هیچ چی نمیشه درست کرد، همش اصل داره. ولی مرحوم شیخ طوسی بالاتر از این میفرماید، ما دیروز و امروز و اینا، این دو سه روزه همش میگفتیم اصل هم اطلاقی تو کار نیست و دلیلی معتنابه نیست و نمیدونیم آیا اون محرمات احرام در اعتکاف میاد، که اگه در احرام گفتیم جماع موجب فساده، موجب کفاره است، کار حرامی انجام داده باید ول کنه بره، همین را هم در اعتکاف بیاریم. همین که لمس و تقبیل و اینا در احرام گفتیم، اما خب اونجا لازم به لمس و تقبیل با جماع تفاوت کردن دیگه، تفاوت گذاشتن. مرحوم سید اینجا وقتی میرسن به جماع و لمس و تقبیل، حسابی فتوا میدن، به حرمت، اونم حرمت وضعی یعنی فساد. اما بعد تو باب کفارات که میرسیم میگن کفاره نداره. میرسیم به ما بقیه محرمات، تمسک به روایت عبید میکنند، برای ممارات و بیع و شراء فتوا میدند، اما ما بقیه محرمات را میفرمایند که نه، ما بقیه محرمات در احرام در باب اعتکاف لازم نیست و اگه به جا آورد نه حرمت وضعی داره، نه فساد داره، نه کفاره داره، نه حرمت تکلیفی.
آقا تو بیع و شراء غیر این که روایت ظاهر و دلالت داریم، شهرت هم داریم، درست سیره نداریم، ولی تقریبا همه یا فتوا دادن به احتیاط.
همه نگو، دو سه نفر همه کدوم
دو سه نفر
وقتی که بریم دو سه نفرن اینا ادعای اجماع کردن، این نظیر اجماعهای ابن زهره از قدما هم هست، آدم ملایی هم بوده، اما هی مرتب تو مسائل ادعای اجماع. نه، خود شیخ طوسی، شیخ طوسی در این سه جلد خلاف که انصافاً کتاب خیلی بالاست، به اندازه که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی افتخار میکردن که موفق شدن برای چاپ این کتاب، یعنی چاپ جدید، و خیلی ارادت عجیبی به شیخ طوسی داشتن. و این شیخ طوسی این در این سه جلد کتاب کم پیدا میشه ادعای اجماع نکنه، همه هم توش موندند. این اجماعی مرحوم شیخ طوسی چیه؟ چجوریه؟ در مقابل عامه روایت داشتیم، روایت ها قبول نمی کردن، ادعای اجماع می کردن. آیا مرادشون از اجماع روایت معنای علیه الاجماع یعنی علیه النص من الشیعه؟ آیا چیه مرادشون؟ هر کسی چیزی میگه و این اجماعهایی که در کلمات شیخ طوسیه، حالا اینجا که این اجماع هم زدن، میگن قطع داریم به سیره پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام، این که اعتکاف غیر احرامه. هرچه در باب احرام گفتیم بخوایم در اعتکاف بگیم اینجور نیست، و سیره اهل بیت به ما میگه اعتکاف دیگه محرمات احرام و درش بیاریم اشکال ندارد. انصافا حرف خوبیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.